سلام آقایون، خانوم ها، سلام. باز شروع میکنیم یا ادامه میدیم؟ ساعت و گفتگوی ما درباره مکاشفه همینطور که شما میدونید. تا به حال یه مقدمه ای نسبتا طولانی داشتیم درباره این کتاب عزیز یوحنا و شروع کرده بودیم توضیحات باب اول، ولی یادآوری میکنم توضیحات از لحاظ علمی خیلی کوتاه الان ما میکنیم. چرا؟ چون یک کتاب داریم در سایت به اسم هفت نامه به کلیساها. این کتاب دست شما هست در سایت در قسمت کتاب مقدس و این کتاب بیشتر توضیح میده از لحاظ تفسیر علمی. ما کوشش میکنیم با هم شهادت بدیم فلان متن مثلا امروز خب به ما چی میگه؟ روح القدس توسط این متن در دل ما چی گفته؟ خب پس تفسیر که میخواهید، تفسیر علمی، اون کتاب هفت نامه به کلیساها نگاه کنید. ضمناً یه دوتا کتاب دیگر درباره مکاشفه دارید در دست. متن مکاشفه دارید ترجمه نسبتاً ساده با تفسیر به اسم ترجمه پارسایان که این ساده است، خوبه، خوبه. یکی دیگه داریم ترجمه ترسایان که این سنگین‌تره، دقیق‌تره. از این دوتا کتاب نیز میتونید استفاده کنید. ما نیز استفاده خواهیم کرد البته. خب حال کوشش میکنیم با دعا این متون رو مطالعه کنیم، ولی ببینیم کلن این هفت نامه چه معنی داره؟ این هفت نامه به کی نوشته شده؟ به هفت کلیسا. و سوال، بعضی ها سوال مطرح میکنم که این کلیسا آیا تخیلاتیه یا واقعیه؟ و توضیح میدم که نه، این متون به کلیساهای مشخص نوشته شده و واقعا این کلیساها در یک منطقه غرب آسیای صغیر، افسوس که پایتخت این منطقه بود و چند کلیساها، یعنی چند در واقع شهر شمال این افسوس، و مشخصات هر کلیسا روشنه. خب از لحاظ تاریخ، جغرافیایی و و و دقیق اگر نگاه میکنیم معلومه که مثلا باب دو خط 13 میبینیم که پرگاموس چیه؟ ها عجب، کرسی سلطنت شیطان. دو چطور مگه شیطان روی کرسی سلطنت میشینه؟ نه آقا، میدونی چیه؟ کرسی سلطنت امپراتور. یعنی چی؟ یعنی مخصوصا، نه فقط ولی مخصوصا در این شهر یک نماز و آیین مخصوص داشتن برای بالا بردن اسم امپراتور، جلوی مجسمه امپراتور کندور می‌سوزونن و بعد می‌خواستن مجبور کنن مسیحیان رو همین کارو هم بکنن. این مشخصه در فلان شهر مثلا. خب یا لودیقیه میگه که تو نگرم نه سرد هستید، یادته؟ آقا جون تو این شهر می‌دونید چی داشتن؟ آب گرم داشتن که توش مریض ها فرو می رفتن که خوب بشن. خب رب داره دیگه. و و و یعنی در نتیجه بگیم که این چند کلیسا کلیساهای واقعی در شهر واقعی اون زمان. خب اما هفت کلیسا. هفت یعنی چی؟
یک عدد کامل.
کامل، آها. آیا میتونیم در نظر بگیریم که با علم به این چه این نامه ها به کلیساهای مشخص نوشته شده در واقع مربوط به تمام کلیساها. و امروز نیز ما میتونیم این نامه ها رو بخونیم در ارتباط با زندگی خودمون و زندگی کلیساهای خودمون. خب اگر این نامه ها رو خوندید شما؟ آره؟
خب
ببینیم که نقشه این نامه ها تقریبا شباهت یکدیگرن.
خب
اول اعلام میشه کی صحبت میکنه.
خب
کی؟ کلام خدا، سخن خدا در جلال به عنوان شبان ما، شبان کلیسا و به عنوان داور کلیسا. شبان کلیسا و داور، ببین رجوع کنید به باب اول، قسمت هایی از این رویای عظیم یوحنا در باب اول گرفته و تکرار میکنه برای هر کلیسا. این قسمت اول. بعدش میگه چی؟ من تو رو میشناسم، تو رو میبینم، بله میدونم در چه حالتی زندگی میکنید. و دو قسمت بازم نقاط مثبت در زندگی تو هست و علاوه بر این نقاط منفی. خب بعد تشویق، قوی باش، وفادار بمون. نتیجه وحده و تعهد. اگر تو پیروش شوی، به 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 چه چیزایی خوب به شما خواهم داد. سوال، شما چی میگید؟ سخنگر کی سخن میکنه؟ کی مینویسه؟ این نامه ها؟ به نظرتون یک طبعا یوحنا به 7 کلیساها خودش گفته. ولی نه اول سخن خدا که زنده است، رستخیز شده و شبان ما تا آخر این دنیا هر روز با ما هست. خب دو، روح القدس آخر هر نامه چی نوشته؟ یادته؟ نوشته هر کی ایمان داره آن چیزی رو که روح القدس به کلیساها میگوید بشنود. پس روح القدس سخن میکنه. یعنی چی؟ هم سخن خدا هم روح القدس صحبت میکنه؟ آره. چرا؟ چون روح القدس امروز که مسیح به جلال رسیده، روح القدس به سخن خدا شهادت میده. در قلب هر انسان روح القدس زمزمه میکنه. و همینطور که انجیل یوحنا گفته ما را به حقیقت کامل میرسونه. هم سخن خدا، هم روح القدس و هم طبعا یوحنا. یوحنا به عنوان مسئول این 7 کلیسا. خب حال ببینیم روح القدس درباره راز مسیح یا درباره زندگی شخصی خودمون یا درباره زندگی کلیسای خودمون چی میگوید؟ خب البته ما فقط 2 تا کلیسا، 2 تا نامه انتخاب کردیم. سمیرنا امروز و دفعه آینده انشاءالله فیلادلفیا. چرا اینو انتخاب کردیم؟ خیلی ساده است. چون به ما این 2 تا نامه بیشتر دلمون میشینه، بهتره. خب البته منظور این نیست که نامه های دیگه باید فراموش کرد، نه، ولی ما این 2 تا نامه فقط در نظر گرفتیم. خب پس نامه به سمیرنا گوش کنیم. باب 2 آیه 8 تا 11.
نامه به کلیسای اسمیرنا. و به فرشته کلیسایی که در اسمیرناست بنویس، آن که نخستین و آخرین است، آن که مرده بود و زندگی از سر گرفت، چنین میگوید: از مصیبت تو و بینوایی تو آگاهم، اما تو ثروتمندی، و آگاهم از کفرگویی آنانی که میگویند یهودی هستند ولی نیستند، بلکه کنیسه شیطانند. مترس از آنچه تحمل خواهی کرد. اینک ابلیس چند نفر از بین شما را به زندان خواهد افکند تا امتحان شوید، و 10 روز مصیبت خواهید داشت. تا سرحد مرگ وفادار باش و من به تو تاج زندگی خواهم داد. هر که گوش دارد آنچه را روح القدس به کلیساها میگوید بشنود. پیروزمند هرگز دچار مرگ دوباره نخواهد شد.
اول دعا کنیم. روح القدس با این متن به تک تک ما چه میگوید؟
خداوند روح القدس خود را بفرست تا چهره نوینی به زمین بخشد.
اول شما دیدید شروع میکنه با اعلام کردن کی صحبت میکنه. در آیه 8 گفته، درسته؟ و توجه کردید اون که نخستین و آخرین هست در عهد قدیم، این چیه؟ خداست، خود خدا، او هست از اول تا آخر. و علاوه بر این گفته او آن زنده کشته شده بود ولی حال زنده است و در میان ما هست. ببین بعد چی؟ بعد اون که میگوید به نظرتون چه اهمیتی داره برای خودتون؟
بعد از این که اون کلیسا رو در نظر میگیرم، یا فرشته به عنوان مسئول اون کلیسا، یا خود جامعه اون کلیسا، یا حتی اگر بالاتر بریم بدون غرور شخصی که عضو اون کلیساست، مطمئنم که این متن به من خطاب میشه و به طور غیر مستقیم من رو به عملکردهای خودم برمیگردونه.
اعتراض؟
چرا؟
شما فرمودید، ببخشید، به من؟ نه آقا، به تو، ولی به تو در کلیسا، یعنی به ما. آیا میشه؟ قبول دارید؟
همونطوری که میدونیم هیچ کس نمیتونه به طور واحد مسیحی باشه، پس بنابراین همیشه در یک جماعت، وابسته به یک جماعت، مثل یک شاخه تاک که همیشه با ریشه باید وابستگی داشته باشه. ولی کن اینجا وقتی که نگاه میکنیم و درک میکنم که من به عنوان شخص در یک جامعه کلیسایی مورد خطاب روح القدس قرار گرفتم و یوحنا به من پیام میده، این خودش دلگرم کننده است.
خب ببین، پس در ادامه، درست درست، من با کلیسا، من در کاروان هستم، ولی روح القدس به منم میگه. چش دیگه چی دارید؟
این چیزی که من از این متن فهمیدم اینه که اینجا به ما میگه که ما با تعمیدمون یک زندگی دوباره پیدا کردیم، یعنی در واقع به ما هم میگه که وقتی که تعمید میگیریم وارد دنیای مسیحیت میشین، با کلیسا زندگی جدیدی رو شروع میکنین. این برای من خیلی مهم بود.
سرچشمه این زندگی نوین چیه؟
آن که مرده بود و زنده شد.
مرگ و رستاخیز مسیح.
خاره خوب، چشم. ولی به ما چی میگه؟ به شما، به شما.
اینجا میگه که سختی های زیادی رو برای ما پیش میاد در مسیری که باید ادامه بدیم.
ولی خانم ببین یه چیزی دیگه اول به قلبم میگه. میگه چی؟ آگاه هستم. میبینم، میدونم. این برای من خیلی مهمه. گویا امروز در میان ما، در میان کلیسای ما زنده است، میبینه، میدونه، بنابراین اعلام میکنه. این یعنی چی؟ یعنی اگر ما باز با ایمان او رو میبینیم در جلال، اول او ما رو میبینه، مثل در زمان فلسطین، در زمان جلیل، اول عیسی کسانی رو میدید و بهش میگفت تو دنبال من بیا. اول او میبینه.
ولی سوالی که برای من پیش اومده اینه که درسته که او میبینه، ولی سختی های زیادی هم برای ما پیش میاد. چجوری میشه ایمانمون رو از دست ندیم توی این سختی ها و چه کار باید بکنیم؟
ولی ببین، به نظر من قبل از این که ببینیم چگونه ما وفادار ببینیم را رغم این همه اشکالات، ببینیم اشکالات ما و کلیسای ما چی هست. درسته؟ تو خیلی اشکال دارید؟
کلن در حالت کلی گفتم، نه برای خودم، برای همه. سوالی که مطرح کردم
برای همه. چرا گفتید برای همه؟ پس روح القدس به شما چیزی نمیگه برای همه کلن، ولی من دیگه چیزی نمیگم در برای خودم.
در ایران یه شعری هست که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک پیکرند. وقتی که این جمله رو در نظر میگیریم و عالم مسیحیت رو با کلام مسیح به عنوان یک تاک پیش نظر خودمون تصور میکنیم، اینجا این مصیبت نمیتونه تنها و تنها مصیبتی باشه که ما بر شخص ما، بر بدن ما، بر روح ما، ولیکن هر یک از ماها، هر کدوم از ماها به یک نوع در رنج و مصیبت خواهیم بود در رابطه با رنج و مصیبت برادران و خواهران ایمانیمون.
و ایمان هر کدوم از ما به بقیه کمک میکنه که رشد بکنن در ایمانشون، و لغزش هر کدوم از ما ممکنه باعث لغزش بقیه بشه.
ولی اینجا من یه سوال دیگه ای رو مطرح میکنم در رابطه با این مصیبت و بینوایی. این مصیبت و بینوایی چی میتونه باشه؟ آیا رنج و شکنجه از طرف یک گروه؟ آیا مصیبت و بینوایی از نظر مالی؟ آیا مصیبت و بینوایی از نظر روحی یا روحانی؟ اینجاست که باید نگاه کرد چه نوع فقر و بینوایی و مصیبتی رو ما متحمل هستیم.
خودش جواب میده. این مصیبت ها سرچشمه کجاست؟ از کجا میاد؟ خودش نمیگه؟ ادامه بدید متن رو. مصیبت، آره، ولی بعد چی میگه؟ از کجا میاد؟ آنانی که میگویند چی؟ یهودی هستند ولی نیستن. چی هن؟ کنیسه شیطان. از اونجا مصیبت میاد. کلمه شیطان، آره، مهمه.
این کنیسه شیطان که میگه منظورش چیه؟
اینجا در زمان یوحنا مسیحیان فکر میکردن که از بعد از اعلام مژده مسیح قوم یهود دیگه قوم برگزیده نیست. چرا؟ چون مسیح رو رد کردن، پیام نجات مسیح رو رد کردن و قوم خداوند در اون زمان فکر این بود که مسیحیان هستن، قوم برگزیده. و چون بنی اسرائیل خودشون رو فرزندان ابراهیم معرفی میکردن به نوعی، در زمان یوحنا این عقیده پیش اومده بود که فرزندان ابراهیم امروز مسیحیان هستن و اونهایی که پیام نجات رو رد کردن دیگه در خط مشی خدایی نیستن، بلکه در خط مشی شیطان که شاه زمین می باشه.
و در واقع این یهودیان سعی می کردن که مسیحیان رو به پذیرش شریعت دعوت بکنن و در واقع باعث لغزششون بشن. به این دلیله که میگه که اینا از کلیسای شیطان هستن.
و ببین، یادآوری میکنم چگونه اول پولس مسیحیان رو خیلی خیلی اذیت میکردن به عنوان کفار، درسته؟ و متاسفانه بعد مخصوصا در این شهر یهودیان مسیحیان رو به رژیم روم لوح میدادن که کشته شوند. البته الان نه، بعد از آن. خب آیا یوحنا اینجا یادآوری میکنه که ما گناهکاران در مصلوب شدن عیسی مسیح شریک شدیم و کاروان مسیحیان را با گناهان خودمون اذیت میکنیم؟ گویا این کاروان به خاطر این گناهان ما، من جلو سخت جلو میره. ولی ببخشید، چرا میگه که من دیدم که چی؟ تو فقیر هستی، تو بیچاره هستی، فقیر هستی ولی چی؟
ثروتمند.
مرسی. برعکس لودیقیه فکر میکردن ما پولدار هستیم، ما قوی هستیم. و یوحنا، یعنی نه یوحنا، سخن خدا تذکر میده تو فکر میکنی تو پولدار هستی، تو قوی هستی، تو بیچاره و لخت هستی. اینجا میگه چی؟ تو ظاهرن کوچیک هستی، ضعیف هستی، ولی دولتمند.
در مورد این ضد معنایی که بین بینوایی و ثروتمندی وجود داره، باید این رو به خاطر آورد که مسیح میگه در عمق ضعف که قدرت نشون داده میشه. تمام پیام مسیحیت از صلیب میاد، صلیب که عمق ضعف طبع انسانیه که باعث بالا بردن روح و اوج انسانی میرسونه.
به نظر من میاد که اینجا انگار مسیحیان یه مقداری ناامید شده بودن، یا اینکه امیدشون کم شده بود که مسیح بهشون چنین امید و دلداری میده.
تو چی؟ تو راحتی؟ پس میگه گویا اینها اینجوری هم. ما چطور؟
به نظر من آدم در طول زندگیش بارها دچار ناامیدی و ضعف میشه، این یک چیز عادیه.
آره دیگه، بعضی وقتا توسط روح القدس ما روح القدس رو میپذیریم و خیلی خوشحال و قوی هستیم، بعضی وقتا رنج میبریم و ناراحت میشیم و ناامید میشیم. ببین، زندگی بالا و پایین داره، این زندگی روحانی هم همینطور. ولی یک سوال دارم، ببین که چقدر یوحنا سفت و سخت میگه. خیلی خوشایند و خوش، نمیدونم، شما فکر میکنید که چی؟ ملایم نیست، دلنشین نیست حرف یوحنا. درباره یهودیان میگه چی؟ کنیسه شیطان هستید. وای، آیا ارتباط میدیم کلیسای شیطان، کنیسه شیطان چه ربطی داره با کلیسای ما؟ میشه این سوالو مطرح کرد؟ یا میتونیم بگیم نه، ما یعنی کلیسا، ما ما خیلی مقدس و بالا رفتین، کلیسای شیطان این هاست، ما نیستیم.
به نظر من میشه هر دوتا معنی رو در نظر گرفت. از این دیدگاه هم میشه گفت که کلیسا همیشه در حال رشده و باید در روح القدس رشد کنه تا به اون تکاملی که در نظر داره برسه. این معنی رو هم میشه گرفت و معنی دیگری هم که دوستان گفتن رو هم میشه در نظر.
آیا میتونیم به سختی یوحنا سوال کنیم؟ کلیسای ما، کلیسای کلدانی ما، کلیسای ارمنی ما تا چند اندازه ای واقعا مسیحی یا یهودی موندن؟ یهودی که دیگران رو رد میکنن، چون یهودیان فکر میکردن نجات مال خودمون. بعضی متاسفانه از افراد داریم که فکر میکنن ملت خودمون نجات داره، دیگران بیرون. زبان خودمون خوبه، زبان دیگران بیرون از کلیسا. نماز فقط خدا ارمنی میدونه، فقط خدا کلدانی میدونه، دیگران بیرون. این چیه؟ بت پرستی؟ ملت پرستی؟ ای پس کلیسا مادره؟ کلیسا زندگی خود را به دیگران منتقل می سازه؟ یا ما بعضی وقتا در برابر برادران دروغین هستیم که خطرناکه؟ همونطور که پولس گفته بود، خیلی سخت گفتم میدونم، ولی منم گناهکارم و منم در این کاروان بعضی وقتا ترمز میکنم، منم بعضی وقتا به قول شما در کلیسای شیطان به سر میبرم. پس باید برای دیگر کسانی که اینجوری فکر میکنن، اول ملت، اول ملیگری، باید دعا کرد و باید بدونیم که بعضی ها اینقدر از قرون قبل رنج کشیدن که این عکس العمل نسبتاً میشه فهمید. ما در برابر اینها نباید با تکبر نگاه کنیم و محکوم کنیم.
در نامه اول یوحنا به کلیسای افسیسیان میبینیم که هر یکی از این کلیساها به طور یک ستاره معرفی شدن و هر کدومشون در حضور خدا وجود دارن که خدا در بین اونها گام برمی‌داره و هر کدوم به صورت یک شمعدان یا چراغدان معرفی شدن. مسیح در انجیل خودش میگه هیچ موقع چراغی رو روشن نمی کنیم که زیر یک سبو بذاریم و نورش مخفی بمونه. هر کلیسایی مسئولیت شهادت دادن به مسیح رو داره و امروز اگر کلیسای خودمون رو نگاه بکنیم، کلیسایی که در ایران وجود داره، بدون اینکه مهر ملیت روش بذاریم، خواه ارمنی خواه کلدانی، من اینطور میبینم که این کلیساها چراغ روشنی رو که در اختیارشون قرار گرفته بوده تا شهادت بدن، این چراغ رو مخفی کردن.
به نظر من آقا جون خیلی طبیعیه. چرا منم آقا جون بعضی وقتا در برابر این خطر یا خطرها میترسم؟ با علم به این چه؟ البته ببین، پولس رسول در باید این موضوع، تو گفتی خودت که همه در این مصیبت ها به سر میبرن، خود پولس گفته. دوم تیموتیوس باب 3 آیه 12 میگه همه کسانی که با مسیح میخوان زندگی کنن، رنج خواهند کشید. بخون.
و همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید.
بنابراین من میترسم دیگه. من میترسم. چرا باید گویا انتخاب کنم؟ یا زندگی راحت در این دنیا؟ یا زندگی با مسیح که مصلوب شده؟ تو نمیترسی؟
چرا؟ همه میترسن. طبیعیه.
ولی در برابر این ترس عکس العمل ما چیه؟ طبیعیه میترسیم. ولی ببینم مثلا شاگردان در وسط طوفان یادته میترسیدن. وای چی میشه، ما به هلاکت میرسیم.
اینجا یوحنا اصطلاح خود عیسی رو میگیره، مترس.
ما باید همیشه به مسیح دعا کنیم که قدرت به ما بده، قدرت روح القدس رو به ما بده که بتونیم از ترس هامون نجات پیدا کنیم.
بنابراین هر روز طلب روح القدس بکنیم که علی رغم عکس العمل طبیعی ما یعنی ترس، ما بتوانیم ایستادگی به مسیح شهادت بدیم. و یوحنا اینجا گفته شهادت بدید تا اینکه ممکنه شهید شوید. ولی محدود 10 روز. یا دیدی 10 روز یعنی نسبتا سخت ولی کوتاه.
و اینجا میگه که اگه تا سرحد مرگ وفادار باشیم که خیلی خیلی سخته، ولی میگه تاج زندگی رو به تو خواهم داد.
چگونه میفهمی؟ تاج؟ من تاج به من چی؟ جهنم که تاج لازم ندارم، من پادشاه که نیستم که.
چرا؟ هر کسی که تعمید گرفته رسول، پادشاه و کاهن.
در مسیح رسول، در مسیح کاهن، در مسیح پادشاه. چرخ قربان، ولی تا چه اندازه ای من مسیحی شدم؟
این رو باید و فقط از روح القدس خواست. چرا؟ اینجا خودش میگه که تنها در پیروزی است که میتونیم از زندگی واقعی و در جلال شرکت بکنیم.
بنابراین من تعجب میکنم که بعد از این همه مصیبت ها، نه 10 روز و 10 قرن، کلیسای ما در ایران هنوز کوچیک، ناتوان، بیچاره، ولی زنده است. و بعضی از خوشبختانه بعضی از مسیحیان که من داور نیستم، ولی بعضی ها میبینم که واقعا ایمان دارن، واقعا شهادت میدهن، علی رغم ترسشون ایستادگی میکنن. الحمدلله. اما دعا کنیم، مخصوصا دعا کنیم برای مسئولان این کلیساها، چون تشخیص دادن اراده خدا در این حالت خیلی مشکله. چیکار باید کرد؟ باید روح القدس براشون بطلبیم که حکمت بده تا تشخیص دهن تا کجا چه صحبت کنیم، چه شهادت بدیم، به کی شهادت بدیم، و قدرت داشته باشه توسط روح القدس که در برابر وسوسه های ترس و واهمه‌ای برای خودشون یا برای کلیسای خودشون ایستادگی کنن. اراده خدا، همونطور که پتروس، یادت پتروس زیر فشار یهودیان بیگفت ما باید به شما اطاعت کنیم یا به خدا اطاعت کنیم.